بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن جلسه 120 حضرت آیت الله حسینی بوشهری.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين. خوبه. ابوالقاسم محمد
کمی بیشتر
کمی بیشترش کمی و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین عن مولانا و مقتدانا الامام علی ابن الحسین علیه الصلاة والسلام ما من شیء احب الى الله آیون باید صحبت کنه ما من شیء احب الى الله چه ایطوری امروز تو بزر بس این اوتور بزر حالا یه چیز ما من شیء احب الى الله بعد معرفته من عفت بطن و فرج. روز چهارشنبه است و تذکری اخلاقی اون هم از کلمات نورانی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. وجود مقدس امام سجاد به نکته مهمی اشاره می کنند و اون نکته این است که چیزی محبوب تر پیش خدا بعد از معرفت و شناخت خدای متعال وجود ندارد من عفت بطن و فرج، یعنی کسانی که شکم خودشون را از محرمات الهی باز می‌دارند، عورت خودشون را از محرمات الهی باز می‌دارند، که این دو منشأ خیلی از خطرات و مخاطرات هست. تعبیر امام سجاد اینه که بعد از معرفت الهی ما من شیء احب الى الله، هیچ چیزی محبوب تر پیش خدا نیست از این دو کار مهم، یکی این که انسان شکمش را از حرام باز دارد و دیگری این که عورتش را از حرام باز دارد. یعنی کسانی که تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم میبینیم به گناه مبتلا میشوند، میبینیم به معصیت الهی مبتلا میشوند و هزاران گرفتاری هایی که تو جامعه ما وجود دارد به همین دو عامل عمدتاً برمیگردد. برای این که شکمشون را سیر کنند مرز نمیشناسند، دستاندازی به هر مالی میکنند، حلال حرام هرچی گیرشون بیاد، ظلم ها ستم ها بیدادگری ها چپاولگری ها، بخش عمدش برمیگرده به همین شکم. یعنی آدمی که به یه امر کم قانع باشه هیچ موقع دستاندازی به مال مردم نداره. لذا منشأ خیلی از گناهان، منشأ خیلی از آلودگی ها تو زندگی انسان اینه که انسان نسبت به شکم پروا نداشته باشد. به عنوان اینکه بشر یه موجود سیری ناپذیری است، تلاش میکند پیگیری میکند، به هر دری میزند، خوب بد، با آبروش بازی بشود، با آبرو بازی نشود، برای پر کردن همین شکم. عورت هم که جای خودش محفوظ شهوت و غریزه شهوانی، انسان را به وادی های خطرناکی تو زندگی میکشاند. لذا ملاحظه میکنید آدمایی هستن خوشنام خوش عنوان، یه مرتبه میبینید یک مفسده اخلاقی از اونها بروز میکنه و پیداست که حالت کنترل نمیتونن داشته باشن و طبیعتا یک عمر آبرو داشتن، یک عمر با آبرو زندگی کردن، یه دفعه به خاطر نداشتن عفت فرج، عفت عورت، اون چه کاشتن به باد فنا می رود. بنابراین هممون باید ملاحظه کنیم، به خصوص اهل علم، به خصوص روحانیت، به خصوص ما طلبه ها، که تو این دو مسئله بارها و بارها مورد آزمایش قرار می گیریم. دیگران رو ما حساسن، زندگیمون را رصد می کنن، مسائل اخلاقیمون را رصد می کنن. اگر مراقبت کنیم، آبرومند زندگی می کنیم، به تعبیر امام سجاد، ما من شیء احب الی الله بعد معرفته من عفت بطن و فرج، این تعبیر رسای امام سجاد زین العابدین است. این روایت اول. روایت دوم از کلمات نورانی امام باقر علیه السلام است. می فرماید ثلاثتون من مکارم دنیا و الاخره، سه چیز از مکرمتهای دنیا و آخرت انسان محسوب می شود. یعنی هم تو دنیا مایه آبرومندی است، هم در آخرت به خاطر کاری که انسان در دنیا انجام داده از جایگاه مناسبی برخورداره. یک، ان تعفو و امن ظلمک. تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم، حالا ظلم هم اینطور نیست که به انسان کتک بزنن بشود ظلم. گاهی از اوقات با آبرو کسی بازی میکنن، گاهی از اوقات حق کسی را از او ضایع میکنن، گاهی آبروی طرف را میبرن. ظلم انواع و اقسامی تو جامعه دارد. میفرماید اگر انسان این هنر را داشته باشد که نسبت به کسی که به او ظلم کرده ببخشد، در این حال که حق با اوست، بخصوص که در جایگاهی باشد که در اون جایگاه بتواند انتقام بگیرد و نگیرد، این خیلی مهمه. ان تعفو و امن ظلمک، کسی که به تو ظلم کرده، ستم کرده، با آبرود بازی کرده، با آبرو خانوادت بازی کرده، قدرت انتقام گیری داری، اما در این حال در جایگاه عف بتوانی او را عف کنی. خب این سخته. لذا این که امام توصیه کردن، به خاطر این که اگر یه روال طبیعی و عادی بود، آدما سریع عف میکردن، شاید نیاز به توصیه نبود. ولی شما میبینید تو جامعه ما گاهی از اوقات کوچکترین مسئله‌ای که بین دو نفر مطرح میشه، میگن من تا آخر باید حق خودم را بگیرم. واسطه میشود آدمای بزرگوار، آدمای آبرومند، ریش سفید، روحانی، خودتونم رفته اید گاهی برای اصلاح ذات البین، حالا گاهی موفق شده اید و گاهی هم نتونستید موفق بشید، به خاطر اینکه افراد میگن ما باید به حقمون برسیم. این واژه عف، بخشش، تو قاموس زندگی عده‌ای وجود نداره. دو، و تسل و من قطعک، کسانی که رابطه‌شون رو با شما قطع میکنن، پیوند دوستیشون، پیوند رحمیشون با شما قطع میکنن، گاهی از اوقات بین قوم و خویشا اصلا ما میبینیم، شما هم میبینید، سالیانی کوچکترین ارتباطی بین برادر، خواهر، حتی فرزند و پدر، فرزند و مادر، بستگان نزدیک وجود نداره. هیچ تماسی، ارتباطی، بعدم که از دنیا یکی از اینها میروند، حالا گاهی میان، گاهی هم اصلا نمیان، دیگه این رابطه به تمام معنا قطع. خب چقدر آثار زیانباری داره، رو بچه ها اثر داره، رو خانواده ها اثر داره. تسل و من قطعک، علی رغم این که او قطع کرده، او رابطشو به هم زده، تو بهانه ای پیدا کن که با این بهانه بتونی ارتباطو برقرار کنی. دنبال بهانه بگرد. اگر از سفری آمد بلافاصله زنگ بزن، خیر مقدم، زیارت قبول. گاهی از اوقات اگه متوجه شدید مشکلی براش پیش آمده، بلافاصله خودتو به بیمارستان برسان، به جایی برسان. اینا راه‌های ارتباطه، ولو طرف قطع ارتباط کرده و به هم زده. سوم، و تحلم و ازا جهل علیک، اگر کسی جهالت ورزید نسبت به تو، بی‌اعتنایی کرد نسبت به تو، حریم تو را نشناخت، جایگاه تو را نشناخت، تو مجلسی وارد شدید بی‌اعتنایی بت کردند، جهل علیک، یعنی خودشون را به کوچه اونوری زدن، گویا این آقا ملا نیست، این آقا طلبه نیست، این آقا فاضل نیست، این آقا ملا نیست، اصلا با بی‌اعتنایی مشغول حرفاشون و ادامه صحبتاشون شدن، چه تو بازار، چه تو خونه، چه تو جمع علمایی و غیر علمایی. میگه هنر تو باید این باشه صبوری کنی، تحلم، بردبار باش، صبور باش، به رو نیاور ازا جهل علیک، یعنی هنگامی که بناشون بر اینه که نادیده بگیرن تو را، یعنی گویا تو را نمیشناسن با تو برخورد کنن، تو هم با حالت بردباری صبورانه کنار این مسئله عبور کن، خدا جای دیگری قطعا جبران میکنه و آبروی تو را حفظ میکنه و به تو عزت میبخشه و انشالله خدای متعال یاور کسانیست که مورد ظلم و ستم و اینها قرار میگیرن. این دو تا روایت بود، هر دو هم از طائف العقول، از کلمات نورانی اهل بیت صلوات الله و سلامه علیه. ما در ایام انتخاباتی، من یه نکته عرض بکنم، بالاخره یکی از مشکلاتی که ما در انتخابات ها همیشه داریم دوستان اینه که حریم ها شکسته می شود. برای رسیدن به قدرت گاهی هر طور می خوان، یعنی اصلا آدم می زارن که طراحی کند چگونه با طرف برخورد کنن و چگونه طرف را خورد کنن. خیلی بده این روحیات، قطعا روحیات دینی نیست، قطعا روحیات اسلامی نیست که آدم نقشه‌ای بکشد که طرف را عرض شود خدمتتون این که سنگ رویخ کند. اینا تو قاموس اسلامی ما نیست، تعارف هم نداره، هر کسی هم هر چی میخواد بگه بگه. هنر انسان باید این باشه، البته انتقاد منصفانه بدون آبروریزی بسیار بجاست. در جایگاه اثباتی، جایگاه اثباتی، من اینم، شناسنامم اینه، توانمندیم اینه، کارم اینه، این کارا را میتونم انجام بدم، و موقعی که مردم صداقت را در یه فرد ببینن و بدانن که این فرد اون چه هست می نمایاند، نه اون چه می نمایاند چیزیست و اون چه هست چیز دیگریست. خب در تعبیر وجود مقدس آقا ابی عبدالله حسین داره که من حاول امرن به معصیت الله، یعنی اگر کسی بخواد از طریق گناه به یه جایی برسد، تعبیر امام حسین هست، میگه انسان اگر بخواد از طریق گناه به جایی برسد، خدا زمینه های رسیدن او را فراهم نمی کند، و اگرم حالا انجام شد باز اون توفیق لازم را تو مسیر کار پیدا نمی کند. انشاءالله امیدواریم که هم ما طلبه ها، هم همه مردم خوب ما، عزیز ما، مردمی که پای کار انقلابن، مردمی که همراه با رهبری و نظامن، به یه شکلی پرجوش پرخروش تو این میدان مسابقه ورود پیدا کنن، فاستبقوا الخیرات، و انشاءالله در جهت حفظ نظام اسلامی به فردی که بعد از بررسی ها به جنبندی رسیدن که این فرد مناسب ترین هست، چون شورای نگهبان خب تایید کرده، 6 نفر را تایید کرده، منتها راه را بررسی کرده، شاید او به کف اکتفا کرده، بین کف و سقف هم راه داره، انسان میتواند بررسی کنه و اونی که به نظر خودش شایسته است انتخاب کنه که پیش خدا و رسول هم به توانت پاسخ باشد. صلواتی محبت کنید. آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر شبت محضر شما، ما به دنباله آیه قبل نکاتی را محضر مبارک دوستان مطرح می‌کنیم. یادتون هست داستان میقات حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام و مشکلی که بعد از رفتن حضرت موسی به میقات پیش آمد گوساله پرستی بنی اسرائیل بود، اون هم توسط سامری که زمینه‌های را برای گوساله پرستی اینها فراهم کرد. و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. حالا این کلمه و انتم ظالمون را یه مقداری توضیح بدم و بعد برم سراغ آیه بعد ثم عفونا که اشاره به نکته دیگر است. جمله و انتم ظالمون از نظر ادبی برای ضمیر اتخذتم العجل حال است، یعنی اتخذتم العجل در حالی که شما ظالم بودید. هر شبت خدمت شما به این که و طبیعی است ظالم بودنشون به این اعتباره که شرک و گوساله پرستی به جای خدا پرستی بدترین ظلم است. قرآن میگه این نشرکه بفرمایید لظلم عظیم. این که خدای متعال بینا میگه ظالمون، خب بالاترین و برترین و بدترین و بدترین ظلم اینه که انسان خداپرستی را رها کنه و به سراغ شرک و هر شبت مصالح پرستی بره. به ویژه با ملاحظه همه اون آیات روشنی که خدای متعال به بنی اسرائیل ارائه کرد، دیگه تکرار نکنیم، شما دوستان میدونید، از دریا عبورشون داد که جالب اینه که حتی پای اونها تر نشد. خیلی جالبه، موقعی که آب در یه جا باشه خیلی شیرینه، موقعی که آب در یه جا باشه، حالا فرضاً آبم کنار برود، ولی رطوبت آب، خدای متعال اونچنان به اینها عنایت کرد که در سوره طه آیه 88 که به جریان حضرت موسی و بنی اسرائیل از یک سو و جریان فرعون از سوی دیگر میپردازد، میفرماید طریقا فی البحر یبسا، یعنی راهی را در دریا برای اینا باز کرد که اون راه هم خوش بود. این چقدر عنایت الهی، چقدر لطف الهی. در این حال یه آدمه قدر نشناس، یه آدمه ناسپاس، یه سامری یه حرکتی از خودش نشان میدهد، گوساله‌ای را از شرط خدمتون، یعنی گوساله‌ای درست میکند، سنتی، نه گوساله‌ای زنده، و به اون شکل در میاد هر شبت. و بعد هم در حالی که بنی اسرائیل ناظر این صحنه ذلت فرعونیان و غرق فرعونیان بودن و انتم تنظرون، یا تو نست دیگه، هر شبت خد اغرق ناآل فرعون و نجیناکم و انتم تنظرون، تقریبا آیه اینطور بود. خب با همه این مسائل اینا بیان سراغ مسئله گوساله پرستی با دست خودشون و این کار را انجام دادن. قرآن ادامه این آیه در آیه دیگر که عمدتاً امروز مورد بحث ماست این آیه را مطرح می کند، ثم عفونا عنکم. باز چقدر عنایت، چقدر عنایت. بهانه اجعل لنا الهن که ما لهم آلهه خدا گذشت، گوساله پرستیشون خدا گذشت. ثم عفونا عنکم، ما از شما درگذشتیم، من بعد ذلک، یعنی بعد از همه این ناسپاسی ها و هر شبت خدمتون ناشکری هاتون گذشتیم. لعلکم تشکرون، شاید کمی شکرگزار باشید، یعنی توجه کنید به خودتون بیاید که بابا ما اینقدر بد کردیم، خدا دوباره ما را بخشید که بیاد اون نعمت ها باشد. در این آیه خداوند مسئله عفو کریمانه خودشو مطرح می کند تا شاید این قوم سرکش متاسفانه بنی اسرائیل در برابر نعمتهای بیکران الهی سر تعظیم فرود بیارن، یعنی یه بارم توجه کنن که بابا خدایی هست و این همه نعمت بهشون داده. کلمه افونا از نظر واژه شناسی از ریشه اف میاد، اف به معنای رها کردن در لغت، به معنای بخشش کسی است با این خصوصیات که مستوجب عقوبت است. یعنی اف را همه جا به کار نمیبرند، کسی که کار ناشایستی انجام داده و مستوجب بفرمیدا عقوبت هست درباره او اف صادر می شود. لذا اینه که زندانن میگن مشمول اف قرار گرفتن، یعنی در این حال که مستوجب عقوبتن، دوباره تو زندان بمانن، چه کار کنن؟ مواد مخدر خرید و فروش کردن و امثال ذالک. بنابراین معنای افونا یعنی رهایتون کردیم، بخشیدیم شما را و در این جرم شما را بخشیدیم و نادیده گرفتیم، لعلکم تشکرون که عرض کردم. نکته ای که مهمه در اینجا من بهش اشاره کنم، نکته کلیدی، خواهش میکنم دقت کنید، از عواملی که در وجود انسان مخاطر انگیزه و مشکل تو زندگی انسان ایجاد میکنه دو چیزه دوستان، یکی حالت یأس و دیگری حالت غرور. اگر یأس تو زندگی انسان راه پیدا کنه، انسان احساس میکنه که دیگه تکیگاهی ندارد، پناه و امیدی تو زندگیش نیست، برای این انسان مبتلای به یأس، یعنی کسی که دیگه اصلا زندگی بریده، زندگی کردن دیگه خیلی سخت و دشوار میشه. لذا عده‌ای که دست به خودکشی میزنند، اینها کسانی هستند که به مرز یأس در زندگی رسیدن، یعنی هیچ امیدی ولو یک ثانیه ولو یک دقیقه به ادامه زندگیشون ندارن. و از همین روز که برخی عرض کردم دست به خودکشی میزنن. از سوی دیگر مسئله غرور تو زندگی انسانه، آدمایی که دچار حالت غرورن و به افکار خودشون، اعمال خودشون بیش از حد تکیه میکنن، اینها هم در شرایط و حالاتی معمولا قرار میگیرن که اصلا احتمال شکست برای خودشون تصور نمیکنن، مغرورانه همیشه این مسیر را ادامه میدن. هر کاری که انجام میدن میگن درسته، دیگران را بایکوت میکنن، دیگران را محکوم میکنن و همه حقوق را برای خودشون قائلن، اصلا برای دیگران حق حیاتی قائل نیستن، در اوج غرور و مستی این شکلی عمل میکنن. اینها هم زمینه سقوط خودشون فراهم میکنن، یعنی نقطه مشترک بین یأس و غرور همینجاست، هم آدم های مأیوس به سقوط کشیده میشوند بفرمایید و هم آدم های مغرور. شما میبینید عده گاهی در اوج غرور یه مرتبه با کله به زمین میفتن، کسی هم سراغشون نمیگیره، آدم های مأیوس هم که خودشون از زندگی نومید میشن. راهکار نجات اینها، میخوام فلسفه عفو و مطرح کنم، افونا چه فلسفه ای دارد؟ فلسفه در اینجا اینه، راهکار نجات از این دو مسئله ای که در زندگی بشر پیش میاد اینه که ما کاری کنیم که تعدیل بشود، هم یأس تعدیل بشود. تعدیل یأس به این است که به رجا و امید تبدیل بشود، تعدیل غرور آن است که به خوف تبدیل بشود. یعنی در انسان حالت خوف و رجا به وجود اگر آمد، اون انسان می شود انسان موفق. در فرهنگ قرآن ما اون تعدیل یأس به نام رجا نامگذاری می شود. وقتی انسان در زندگی شکست میخوره، لذا عده‌ای باید برن سراغ این آدم دلداری بش بدن، بابا دنیا همش همین نیست، دنیا تمام نشده. یه مقداری اصلا خودشو باز میابد، احساس میکنه تو این جامعه هم باز روزنه های امیدی برای ادامه حیات و زندگیش وجود داره. اگر میبیند اینجا شکست خور، حتی گاهی شکست ها مقدمه بفرمایید پیروزی است. خیلی از این جنگ هایی که تو کشورها اتفاق افتاده رخ داده، خود جنگ زمین ساز پیشرفت اون کشور شده. شما الان تو همین کشور خود ما جنگ 8 ساله‌ای که بر ما تحمیل شد، علت این که ما تو صنایع دفاعیمون، عرض شود خدمتون، تو صنایع موشکیمون و امثال ذلک این همه به پیشرفت رسیدیم، در این است که به خاطر این است که خطر را با تمام وجود لمس کردیم. اون روزی که دشمن موشک‌های اونچنانی به دسپول ما، به شهرهای ما شلیک می‌کرد و ما کاملاً بی‌دفاع بودیم، به چیزی نداشتیم پاسخ بگیم، ناچار بودیم سراغ قذافی و سراغ دیگران و دیگران برای گرفتن موشک بریم، رزمندگان ما، مسئولانی که اداره جنگ را عهده‌دار بودند، با تمام وجودشون لمس کردن این نیاز را، ولذا تمام توانشون، استعدادشون، توانمندیشون، خلاقیت‌هاشون رو به کار بردن و نتیجتاً امروز دشمن از وجود موشک‌های ما، از وجود چی می‌هراسد. که من همینجا یه تعلیقه بزنم که اگر ما تو مسائل اقتصادیمونم مثل شرایط جنگ ملموس می‌شد برامون و اینه که رهبر معظم انقلاب این همه راجع به مسئله اقتصاد تو این چند ساله اخیر تأکید می‌کنن و متأسفانه خیلی اثر نکرده، میخوان این مسئله را ملموس کنن برای مسئولان ما که بابا همونطور که جنگ به عنوان یه خطر جدی بود، جنگ اقتصادی هم به عنوان یه خطر جدی است. چطور اونجا دنبال راهکار ما گشتیم، راهکار مناسب پیدا کردیم، برای اینجا هم راهکار مناسب. شما تا دیروز دنبال موشک‌های دیگران بودید که بتونه جنگ اداره کنید، امروز رو موشک‌های خودتون تکیه می‌کنید. امروز هم شما دنبال این هستید که روزنه تجارت فلانجا و فلانجا و چراغ سبز اون کشور درست بشه تا اقتصاد به چرخونید، رهبری تکی میکنن نگاه به درون کنید. و این نکته واقعا آدم اگر خوب دقت کنه میفهمه مسئله چه هست. حالا حاشیه خیلی نرم، گرچه حاشیه مناسب متنه. بنابراین یأس اگر ادامه پیدا کند، شکست به سقوط قطعی است، راه تعدیلش ایجاد رجا و امید در زندگی هست. عرض شود خدمت شما بین که این راجع به رجا، غرور هم همین شکلی است. آدمی که خیلی مغرورن، بیباکن، خودشونو عرض شود محور عالم میدونن، حرف خودشونو ثواب و درست میدونن، اینا هم بعض مدتی دورشون خلوت شد سقوط میکنن. انسان مغرور را باید کمی ترسند، حالت خوف در او ایجاد کرد که هرچه تو میگویی درست نیست. و در نتیجه اگر غرور انسان تبدیل بشود و تبدیل به خوف بشود و نگرانی درش ایجاد بشود که بابا اون چه تو میگویی درست نیست، این به تعادل میرسد و اگر به تعادل رسید انسانی موفق میشود. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ غرور، غرور غره مغرور شد، یعنی به این معنا کسی را به رسمیت نشناختن، تکیه بر خود کردن، بله؟ خودرأی یه بخشش هست، بله، یعنی متکا را خودش قرار دادن. آدم مغرور یعنی این، یعنی آدمی که برای دیگران حساب باز نمی کنن، خودشون همه کاره می دونن، این آدم میشه مغرور. مستبد همگاهی می شود این آدم مغرور. خب حالا چی میخواستم نتیجه بگیرم؟ نتیجه این است، خدای متعال می فرماید این آدم ها افونا، ما بخشیدیمشون، بخشیدیم تا در نتیجه افقهای آینده براشون مایه امید بشود، یعنی به آینده امیدوار بشود. این شاهد عرض من اینجا بود. لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون هم دوستان نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، شکر به معنای اظهار است، کما اینکه کفر به معنای بفرمایید پوشاندن است. تشکرون یعنی نعمت‌های خدا را به زبان بیارید. حالا شکر قولی داریم، شکر عملی داریم. تکفرون یعنی کسانی که حقیقت‌ها را بفرمایید می‌پوشانند. لذا بعضی از اوقات شناخت یه واژه از طریق شناخت نقطه مقابل اون می شود شناخت. شکر از اون واژگانی است که اگر بخوایم بشناسیم باید به نقطه مقابلش که عبارت از کفر بشناسیم. کفر به معنای پوشانیدن و پنهان کردن و از بین بردن، و شکر به معنای اظهار کردن، ابراز کردن و نگاه داشتن. این تفاوت معنای شکر و معنای کفر. حالا سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا خدای متعال فرمود لعلکم تشکرون؟ و حالی که شکر واجبه، لعله یعنی شاید، چرا از کلمه شاید استفاده کرده در این حال که شکر واجبه؟ شاید بشود گفت که شکر در این حال که تشریعاً واجبه، اما تکویناً شکر یه امر بفرمایید اختیاری. کسی که مجبور نمیتونه کسی را مجبور کنه به شکر کردن، در این حال که از نظر نماز واجبه ولی تکویناً نماز وجوب دارد یا یه امر اختیاری است؟ شما بزرگان بفرمایید. اختیاری است. خدا واجب کرده، اما همه واجب‌ها را ما انجام میدیم. در مقام عمل ممکنه واجبی را ما انجام بدیم، واجبی را انجام ندیم. این لعلکم تشکرون، چون شکر ولو خدای متعال میگه واجب است، ولی مخاطب اختیار ازش سلب نمیشود. شاید شما شکر گذار باشید، یعنی شاید شما این گزینه شکر را انتخاب کنید، ممکن است این گزینه شکر را هم انتخاب نکنید. روشن شد یا نه؟ پس بین تشریع و بین تکوین، این لعله مربوط به عالم تکوین است، یعنی مربوط به اختیار ماست، نه مربوط به عالم تشریع است. اگر مربوط به عالم تشریع بود شکر جنبه وجوبی داشت. خب اون هم همونه. آفری تتقون هم همینه. خدا میگه تقوا واجبه، ولی آیا همه متقین؟ من خدمتون هست. چی آجون؟ نه قاطی نکنید، از نظر تشریع واجبه ولی از نظر تکوین واجب نیست، لذا به اختیار ماست دیگه. گاهی مگه همه مردم نماز میخونن؟ مگه همه مردم روزه میگیرن؟ تو عالم تکوین یعنی عالم وجود به تحقق اجبار نیست. احسن شما بفرمایید. قابله؟ نه، باز متوجه نشدید من چه عرض کردم. شما همین رو فرمودید، یعنی چه فرمودید؟ آفرین. لذا از نظر تکوین الزام و وجوب درش نیست. اگر احیانا الزام و وجوب درش بود حتما باید همه شاکر باشه. لذا وجوب رو تکوین نرفته، وجوب رفته رو تشریع. نه من توجه نکردید، من گفتم از نظر تکوینی وجوب ندارد. چی بگم دیگه؟ از نظر تکوینی وجوب ندارد، یعنی از تکوین در اینجا به معنای انجام دادن در خارج. آفرین، همین داریم. ایشون معیدن به نهایی. به نخره چه فرق میکنه؟ آدم در مقابل نعمتهای الهی باید شاکر باشه دیگه. اینکه خونده شکر منعم، کجا خونده اینو؟ شکر منعم واجبه دیگه. خب یه احتمال دیگری هم بعضی ها دادن و اون احتمال این است که لعله در اینجا به معنای شاید نگیریم، لعله به معنای کی. مثلا اینطوری معناش این بشود، عرض شود خدمتتون این که ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، ای کی تشکرون، یعنی که شکر کنید خدا را. البته همون لعله به نظرم مناسب تره با اون توضیحاتی که ما در اینجا دادیم. عرض شود خدمتتون سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا این شکر در مقابل عفو است یا شکر در مقابل همه نعمتهایی است که خدای متعال تا الان به بنی اسرائیل داده است؟ به نظر می رسد گرچه بعضی از عامه مطرح کردند که این شکر در مقابل عفو است، بعد از عفو آمده، ما میگیم نه، عفونا عنکم، یعنی اینم باز یکی از نعمتها، تا سرجم همه اینها لعلکم تشکرون. این لعلکم تشکرون به عفونا تنها نمیخورد، به کل نعمتهایی که تا کنون به بنی اسرائیل داده شده شاکر باشن، یعنی این عفونا هم سربالای اونا لعلکم تشکرون، تا شاید شما در مجموع نعمتهایی که خدا به شما داده شاکر و سپاسگزار باشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ شیعین مال خود شما، ما که خدمت شما اولین بار میرسیم. کجا شدید؟ تو حرم یا اینجا؟ نه این درس میاد شما؟ فقه همینه. کجاست؟ یعنی روزه تحصیلی میاد؟